کس که جان خودش رو از حاصل کار خودش محروم کند، در واقع برای بقیه جمع کرده است، و هر کس که از هوسش اطاعت کنه عملا از دشمنش اطاعت کرده است، و هر کس که به خدا اطمینان کنه، حضرت حق در اون چه که این میخواهد پیگیر باشد در دنیا و آخرت، خدا براش پیگیر است، یکفهی، و یحفظ له ما قاب عنه، و خداوند از اون چیزهایی هم که این غافل است و از این فرد غایب است، خدا در غیاب این انسان حفظ میکند اون چیزها را برای این انسان. اگه التفات بفرمان در این فراز، دو وجه نفیی داره، دو وجه اثباتی. بالاخره خودتونم میدونید که اگه کسی تونست اینجوری روحش رو متذکر کنه، خب آروم آروم درست تصمیم میگیره. این که آدم بشینه حساب کنه بالاخره قسمت جان من کو از این تلاش ها، بنده اگه کار کردم، پول در آوردم، حالا قسمت جان من کو؟ یعنی برای قلبم، برای عمق حقیقت جانم چه کار کردم؟ تا اینجا که با دستم و با فکرم و با تلاشم کار کردم، نانی در آوردم، پولی در آوردم، خب اینا چه کارش کنم که قسمت جان من از این محروم نشه؟ این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی؟ اگه من نتونم دائم برای جانم یک حیات الهی رو زنده نگه دارم و برنامه ریزی نکنم، خب می بینید نمونش، ببینید چقدر آدم ها بعد از 70 سال مثل یک جوان 20 ساله حب دنیا، حب شهرت، همه اینا رو داره، حب خوردن، حالا دندان نداره و معده نداره، اما قصه هم میخوره که نمیتونه بخوره. این همون جوان عادیه، همون جوانی که میگن جوان و جاهل است، نه اون جوانی که جوانند و جاهل نیستن. اینه که این مسئله رو هر کس به جایی رسید از اینجا شروع کرد که خب قسمت جان من از این تحرکاتم چی؟ بنده اینجا برای شما صحبت میکنم، برای هر قسمت جان خودم چی؟ یعنی قلب خودم چقدر در عالم معنوی میره؟ یا نه کار میکنم پول در میارم، اگه این پول و کار وسیلهی برای حیات معنوی قلب من نشه چی؟ دوباره همین تأکید منو داشته باشین. شما یه نگاهی بکنین به این آدمای دوره بر خودتون، یا رو 70 سال 60 سالشه، همین تکرار آیت نکرده باشید، میبینین چه روزی داره. این از روزی که شروع کرده، به قول خودش از مثلا 10 سالگی رفته شاگردی مردم کرده، خب حالا که چی؟ قسمت جانت چی؟ برای خودت چه کار کرد؟ حالا اگه عکسش میکرد، اونقدر تلاش میکرد که قلبش، جانش، عمق فطرتش تغذیه میشد. یکی از این عزیزان بعد نیسال خواهد، پدر آقای مظفر، ایشون سواد اصلا نداشت، دوتا بچه ها شهید شدن، میدونین که خود این پسرشون هم جانبازه، این آقای مظفر تعریف میکردن، گفتن مادرم که حامله بود یه رساله عملیه خریده بود. گفت آقا مردم به چه دردی میخوره؟ ما که هیچ کدوم بلد نیستیم بخونیم. گفته بود انشاءالله یه بچه پیدا میکنیم با سواد میشه، درس میخونه، دو وقت رساله میخواد، اینا برام خرید. یکی از پسراش هم روحانی شدن، داشت شهید شدن. خب ببینید این عروض دو دوره جوانی هنوز بچه دارم نشدن، دارید فکر اینه میکنید که یه بچه پیدا کنه، یه پولی بده این رساله بخرید که یه بچه پیدا کنه که این رساله رو بخونه، انشاءالله اون به جایی برسید، اینم ثواب شده. خب این روحیه ناخودآگاه باعث میشه که ایشون تعریف میکردن، اصلا مؤثر و مشهور بود که با اینکه ایشون بی سواد بود، احوالات روحانیش موجب حسرت خیلی با سوادهای اهل معنا میشد. این روحیه را حضرت میخوان تذکر بدن که بالاخره برای جان چه کار کرد. حتی تو کارهای مذهبی و فعالیتهای فرهنگی و نمیدونم نوشته با کتاب و درس و اینا آخرش هی باید بگم برای این جان چقدر مؤثر. بعد میفرمان که حالا اگه اومدی من فکر جانت نبودی، خب مردم میگن آقا بالاخره بهتر است این پرده عوض بشه، نمیدونم این فرش ها عوض بشه. خب در واقع چی؟ جمله شو این است فإنما یجمع لغیره، خب برای بقیه کار کردی، پرده عوض بشه و نمیدونم یه جوری باشه مردم چیزی نگند و اینا که مال مردم شو، برای خودت کار کردی. هی باید به خودمون تذکر بدیم. و من اتا احواه فقد اتا اعدوه، خیلی روش باید هی بمونیم. فرمان اگر کسی میلش رو اطاعت کرد، دشمنش رو اطاعت کرد. ببینین اینا یخته آسون نگذاریم. انسان همین میفرماد همین بس برای تبعیت از هوس، بگوی چون خواستم کردم، چون خواستم کردم. ما خواستم کردم نداریم. من دلم میخواست به نظر من اصلا همین هوسه. بناس بگیم که هرچی خدا خواست. حکم خدا رو بر میل خود حاکم کردن نجات پیدا کردن از هوس. بله عرض کردم اشارتنم جلسات قبل، یه وقت از شما مثلا میرین بازی، میرین کوه، میرین فوتبال میکنید، اما به اعتبار اینکه بالاخره این بدن، این مرکبی که من میخوام برش حکم خدا را حاکم کنم، باید نفس داشته باشه، جون داشته باشه. مرحوم آیت جناب آقای هاشم حداد میگه که داشتم میرفتم توی کوچه های کربلا یا نجف ظاهره، دیدم که یه عالم جلیل القدری چیزی تو قهوه خونه ای که عموماً جای افراد نیست. خب تعجب کردم، رفتم گفتم آقا ببخشید شما اینجا چی کار دارید؟ میگه گفتن که آقا بالاخره این مرکب قضا میخوام برم زیارت، نفس ندارد، میخوام یه چیزیش بدم بخوره، یه چای بهش بدم بخوره، جون بگیره برم زیارت. میگه گفتم که آقا شهنه شما نیست، پاشیم بریم خونه ما، من چای دو میدم. حالا کی بوده؟ مرحوم آیت الله قاضی. بعدن یعنی همین زمینه یا آشنایی شد و مرحوم حداد اون شد که شد، و یه امر به معروف کوچولو یک در گران قیمت پیدا کرد به نام آیت الله قاضی. حاصل قضیه پس حرف آیت الله قاضی درسته، چای خوردنم برای خدا میشه، مرکب نفس میخواد. این رو به این جهت عرض میکنم که یه وقت نگو ما دو قسمت زندگی داریم، یه قسمت دنیا، یه قسمت آخرت. این آیه رو بارها خونده اید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سیاق این آیه رو یادمون نره، نه خلق نکردم فقط برای عبادت، یعنی برای کار دیگه ما خلق نکردیم، یعنی پس پیش تفریح کرد، نشست، اختلاط کرد، اما به اعتبار اینکه زمینه بندگی بشه. حالا اگه غیر اینا بود، همون خطری است که فرماد اون وقت در واقع خواست خودت وسطه، خواست خودت وسطه است، اطاعت از دشمنه. این جملات که حضرت میگنده میخوان ما کاربردیش کنیم، یعنی ما بیاریم در صحنه تصمیم گیریمون جاش رو مشخص کنیم. اگه جاش مشخص شد، تمام ابعاد زندگیمون واقعا معنادار میشه. این جمله رو من در احوالات یکی از بزرگان تعریف کرده بودن، گفته بودن فلانی تمام ابعاد زندگیش معنی داشت. هر کاری که میپرسیدید چرا حاجی آقا میکنی، میدونی براش دم دست معنا داره. این غیر اینه که حالا دلم میخواست. خب بنا شد که جمله رو یه بار دیگه بخونید. من عطا هوا، هوا یعنی دلم میخواد. من عطا و هواه فقط عطا عدوه، دشمنش رو اطاعت کرد. بعد میفرماد خب حالا این طرف رو که نجات پیدا کردید، لا اله الا الله رو که گفتی، حالا بیا الا الله رو بگو. اون چطوری؟ مطمئن باش به خدا. خدا واقعا شما ببینیم باره ها ما یادمونه قبل از انقلاب، خب خیلی میدیدیم دوستان رفقا مؤمنین خیلی تلاش میکنن شا نابود بشه و از بین بره، ولی دائم برآورد میکردیم زور شا را با زور رفقا، بدیم نمیشه. یعنی اون چه که نمیشد و درستم میفهمیدیم این بود که زور شاه از زور رفقا بیشتره. اما یه چیز یادمون رفته بود که بابا بنا نیست که رفقای ما که شاه را از بین ببرن، بناست این آقایون به حکم خدا تلاش کنن با اعتماد به این که وظیفشون انجام دن، خدا هر کاری خواست بکنه. اینو یادمون رفت و ضربه هم میخوردیم. ضربهش نیست که اون امیدواری که فردا انقلاب میشه رو نداشت. روزی که انقلاب شده بود ما میدونم همه به هم نگاه میکردیم چی توش مثلا رفقای ما رفته بودن هلیکوپتر همین قسمت هوا نیروز منفجر کرده بودن، اما مثلا ما اینا چیزی نبود. آمریکایی هم میگفتن چیزی بود. خب ما میدونیم یه هلیکوپتر منفجر کردن چه مشکلی برای شما به وجود میاد، اینقدر هلیکوپتر داره. اما یه چیز دیگه تو این قضیه بود، اونو نمیفهمیدی که بابا به خدا اطمینان باید کرد. این خیلی کاری مشکلی است، فوق‌العاده مشکل است. خب نمونش همین تذکری که آقا دادن، یعنی حضرت یوسف چرا اینقدر راحت میتونه در مقابل کفر و فشار بیسته؟ که به خدا اطمینان، یقیناً وجود مقدس موسی حضرت یوسف این اطمینانه به خدا. یعنی نمیگه وای من تو این زندان حالا چی میشه ده اینا، اصلا اینا نمیبینه. چی رو میبینه؟ اطمینان به خدا. نمیدونیم چی میشه اما میدونیم مسئله حل میشه. اینا به این جهت میگم که حالا یه نمونه خیلی خوب داریم. خب همه آقایون و خواهرای مذهبی تو این چندین ساله اخیر خیلی مایوس بودن، از این حقشون هم بود که مایوس باشن، چون واقعا ارزش ها میرفت، انقلاب اصلا به کل داشت میرفت، همه قصه میخوردن. معلوم بود از رهبری بگی که هی تذکر میدادن و هی افراد خلافش عمل میکردن بقیه. ولی مؤمنین یه چیز رو داشتن که این خیلی براشون خوب بود، اطمینان به خدا که آقا هر گوشه ای، هر تذکری، هر امر به معروفی که خدا مسئله رو حل کنه. اونایی که مایوس شده بودن، چرا مایوس بودن؟ میدن همه چی دست کسایی است که به ارزش های اصیل انقلاب وفادار نیست، جرأت پیدا کنن از اینم بدتر میکنن. اینا رو میدیدن میگفتن وای چی شد. اما یه عده‌ای بودن میگفتن حرفا یعنی چی؟ خدا که یه بار دوبار اطمینان نداده است که؟ آخرش حداقلش این است که معلوم میشد این کارا بد بوده. شاید شما گاهی بگوید خب فیض خدا چی؟ از نظر من فیض خدا یکی از مهمترین فیض اینه که معلوم بشه باطل باطل است. میگه وجود مقدس حضرت سید و شهدا چیکار کردن؟ کاری بزرگتر از ایشون اصلا زیر آسمون شده است؟ ظاهرا هم هیچ کاری نکردن دیگه. این نکته را من نمیخوام ازش زود بگذرم، اما شما خودتون روش وقت بذارید. میفرماد و من یثق بالله، اگه کسی به خدا اطمینان پیدا کرد، یکفهی ما چه کار میکنیم؟ کفایتش میکنیم، ما به عهده میگیریم کارش را. در چی؟ در دو تا. همون دو تا که من و شما نیاز داریم. ما اهمه من امر دنیا و آخرته. ما امور دنیا و آخرت چه به عهده میگیریم؟ نه این دل و پس اینه که بیدین بشه یا مثلا آدم بگه وای حالا چی میشه، یه همسایه بیاد گوشه ما خونه ما هر رو بخواد کار زشت بکنه ما چه بدبختی برامه. آخه تو چه فرو بی خودی، تو اطمینان کن به خدا نمیاد. آخه چون شرایط بندگی خیلی مهمتر از شرایط نون خوردنه. آدم باید خیلی دلواپس باشه که شرایطی به وجود بیاد که آخرتش به خطر بیفته. حتی ما داریم که حرام است اگر محلی و شهری رفتی که خطر دینی، خطر بیدینی برات داشت، حرام است، حق نداری بری، چون این مهمه. اما اینجا میفرماد که آقا من دلواپسی رو برطرف میکنم، امور دنیا ده که آقا چی میشه، داره نکنه این وامره به ما ندن، نمیدونم نکنه حقوقمون کم بیاد، نکنه تورم زیاده. میگه تو به خدا اگه اطمینان کنی این مسئله رو حل میکنی، نه دیگه دلواپس دنیا دی نه آخرت. یه نکته. نکته دوم شاید تفصیل این باشه، و یحفظ له ما قابعه، در اون چیزا، در اون جایی هم که این حاضر نیست و نتونسته برنامه بریزه، ما براش اونجا رو هم حفظ میکنیم. آقا شما مثلا دارن نقشه براتون میکشن، نمیدونم زایعتون کنن، میگه دلواپس نباش، تو به خدا اطمینان پیدا کن، ما اونجا رو حفظ میکنیم براتون. انواع و اقسام خطرات ما رو تهدید میکنه اونجاهایی که ما حاضر نیستیم. نمونه که خیلی داریم. یا من همین مثالی که تو همیشه نمیدونم، الحمدلله خود عزیزان مستحضرن، گاهی آدم نعمتها رو اگه نبینه در واقع خدا رو ندیده است. شما ببینید بالاخره شرایطی به وجود اومد که در اون شرایط شما اون دلواپسیایی که یه انسان دینی داشت خب برطرف شد. خب اینا باید حس کرد، حس کرد از اون جهت که دلواپسی بود. هیچ وقت از اون جهت که آمریکا بخواد به ما حمله کنه ما دلواپس نیستیم، چون ما وظیفه‌ای نداریم در حدی که بخوام یه آمریکایی درست کنیم که ما حمله نکنه. نمیشه که بریم به روش لوه بذاریم، که اونجا ما دلواپس نیستیم، هر چی شد فقط وظیفه‌مون انجام بدیم. اما یه سری دلواپس، مثلا شما میشه دلواپس نباشین که یه وقت خدا نه که خانواده‌تون فاسد بشن، خیلی دلواپسی میخوام. میگه اینجا تو وظیفه دا، اطمینان به خدا پیدا کن، من حلش میکنم. خب الان چقدر خانواده میگن تو مدارس با وضع غیر معنوی مدارس، خب دلواپس باید باشه. اما نمیشندم که بچهشون رو نفرستن مدرسه. خب اینجا میفرماد آقا به خدا اطمینان کن، بی خودی هم دست و پا گم نکن، به خدا اطمینان کن. خدا اونجایی که دیگه تو کاری نمیتونی بکنی خب برات کار میکن. مگه ما علمه ضد انقلاب ما ندیم گاهی برنامه‌اش نیست که اصلا بچه‌های ما رو فاسد کنه؟ خب ما در حد وسعمون به خدا اطمینان میکنیم، وظایفمون هم انجام میدیم، دیگه اون به ما چه؟ این جمله که انشالله تو ذهنتون بمونه اینا. حالا من یادم خودم در جوونی گاهی این جمله رو به لطف الهی بنا به شرایطی به گوشمون میخورد، خیلی کمک ما بود. ما خیلی مقبونیم، اما نه از اون جهت که اینا را میدونستیم، از اون جهت که کم میدونستیم. یادم از همین جمله به زبانهای مختلف این روایت وارد شده است دیگه، که آقا مؤمن رو خدا اونجایی که نیست مدافعش است، به انواع و اقسام شکلا مدافعش است. ما و یحفظ له ما قابعن، اون چیزی که از شما پنهان است، نمیدونین چه نقشه پشت قضیه براتون میکشه. کم که نمونه ندیدین تو این قضیه. خود تبسا ما اونجا بودیم، ما اونجا کجا بودیم؟ یه جای کوری را تو این صحرا پیدا کرده بودن با مجهزترین چیزا. وقتی ما بعدن خب مثل همه مطالعه کردیم برنامه‌شون، واقعا برنامه‌شون 100% موفق میشه. یعنی که شما برنامه‌ای اینا را که چطوری می‌خواستن بیان این لانه جاسوسی را اشغال کنن را مطالعه بفرمایید، نه هیچ نقصی نداشت از این برنامه. اما خب تو شنا بلند شدن چه بساطی را انداختن. خب معنیش مگه همین نیست؟ مؤمنین رو اونجایی که اینا نیستن خب شنا هست. اینا بیاید یه قاعده کنیم برا خودم. قاعده چی؟ که آقا دل و پس جاهایی که شما نمیتونید اونجا باشید ولی احتمال میدین دارن برای شما نقشه میکشن نباشید. به هر معنا مثلا گاهی آدم میگه خب اینا بنا دارن آبرو ما رو ببرن. خب ببرن، پس این جمله چی میشه؟ خدا اونجایی که شما کار نمیتونید بکنید، مگه میشه پس خدا اینجا حفظ نکرده؟ بارها نخواستن آبرو شما رو ببرن و خدا حفظ کرد. ادامهش خیلی جالبه، فقط جمعش هم میگم تا انشاءالله ذهن آماده بشید. خدا کمک کنه. اینا ذکر است، چیز جدیدی ما نمیخوام بگم. و قد عجز من لم یعد لکل بلاء صبرا و لکل نعمت شکرا و لکل عسر یسرا. میفرماد عاجز است کسی که خودش آماده نکرده است که بر هر بلایی صبر داشته باشه، برنامه‌ریزی میخواد و برای هر نعمتی شکر داشته باشه. میگه عاجز است اگه کسی خودش آماده نکرده و برای هر سختی آسانی داشته باشه. انشاءالله بحث میخواد. بعد حضرت میفرمان که ای پسر جندم، صبر نفسه که این ده کل ولیه. خیلی تیکی عجیبیه، ذهن آماده بشه. این نفس ده، این جان ده، یه جوری توانا کن که در مقابل هر بلیه ای، به سه تا چیز بلیه وارد میشه دیگه، فی ولدن آمالن آرزیته. ترتیبش هم عجیبه دیگه. اول آدم بزرگترین فشار روش چیه؟ که بچهش مصیبت بیا، بعد مالش، بعد قوم و خویشا. یعنی فرش آدم بخنده نخنده اینجوریه بشر دیگه، فرش آدم رو به دوزن بیشتر ناراحت میشه تا یه چند یک شقومش تصادف کنه بمیر، اما بچهش نه. ترتیب اصابیه. خب ما اینیم دیگه، تا میان دادمشون خیلی طول میکش. میفرماد که آقا خودتا برنامه ریزی کن رو خودت، یک توانمندی به خودت بده که بتونی در مقابل بلیه هایی که بر فرزندانت و مالت و قوم و خویشات رضیه میاد بتونی تحمل کنی. میفرماد چطوری؟ خودش دستورش میده. فانما یقبض آریته و یأخذ هبته لیبلو فیها صبرک و شکره. خودش اون چیزی که قرض داده پس میگیره. سه تا چیز که بیشتر، یا بچه به ما قرض داده است، یا مال به ما قرض داده است، یا خشقوما یا خوب متدین به ما قرض پس میگیره. و یأخذ هبته، هبه کرده، قرضی نداده است، بخشیده است، پس میگیره. چرا؟ لیبلو و فیها صبرک و شکر. میخواد دو تا کار بکنه. میخواد ببینید که تو با داشتنها یادت بود که خدای لطف توست که داشتن، و با نداشتنها متوجه است که خدایا میدونم که تو بازم نه منو یادت نرفته، چون تو میخوای چشم، تو میخوای که ما بی مصطفی مجتهد عارف بزرگ امید آینده بشیم. چشم. احمد آقا میگفتن که من زیر نظر داشتم که امام هر روزی چند قسمت چقدر از قرآن را میخونه. گفتن اون روز که خبر دادیم، خب صبح زود بود دیگه، چون شب آقا مصطفی نه. گفت بعد زیر نظر گرفتم، دیدم همون روزم امام اون قسمت قرآنی که باید میخوندند و خوندن. این که آسون نمیشه که، باید امام رسته باشد به این که خدایا یه قرض یا هبه بود دادی، بعدم پس گرفتی، ببینی من میپذیرم که تو دادی و من تسلیمم و پذیرفتم که تو گرفتی، که مشخص شد من در مقابل این بلا صابرم. اونا که اهل صبرن خودشون نمیفهمن چه لطف بزرگیست، در حدی که فکر میکنن چیزی نیست، بقیه میبینن چه لطف بزرگیست. حالا بحثش اینجا نیست. به هر صورت اگه دقت کنی این فراز دوم خودش یه فراز فوق‌العاده آموزنده است، که اولا اومد گفت که آقا ببین نقصت کجاست، نقصت رو برطرف کن، بعد فرازی فرمون، بعدم گفت خب حالا چطوری برطرف کن، روحی صبر رو در خودت ایجاد کن. بعد از این دو فراز میفرماد که خب تعادل کشش ها و امید ها و توکل ها رو تنظیم کن. خدا انشاءالله به حقیقت امام صادق ما را متوجه این کنه که برای آخرت خودمون ذخیره بزرگی فراهم بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.